شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. در شبانه روز گذشته کرونا جان 112 تن دیگر را طبق آمار رسمی در کشور گرفت. تردد شبانه همچنان در شهرهای ایران ممنوع اعلام می شود. رئیس سازمان نوسازی مدارس از جمع آوری بخاری های نفتی در مدارس کشور اطلاع داد. در ایران وزارت بهداشت از جان باختن 112 تن در شبانه روز گذشته به دلیل ابتلا به کرونا اطلاع داده است. با احتساب این آمار رسمی که مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و نیز خارجی نیست، تاکنون بیش از 127 هزار تن در کشور جان خود را به دلیل ابتلا به کرونا از دست دادند. بر پایه این گزارش در شبانه روز گذشته بیش از 8000 بیمار جدید مبتلا به کرونا نیز در کشور شناسایی شدند. همزمان با تزریق 96 میلیون دوز واکسن کرونا تاکنون برآورد شده که حدود 60% جمعیت کشور یک دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. جانشین پلیس راهور ناجا امروز گفت همچنان تردد شبانه در شهرهای ایران از ساعت 22 تا 3 صبح اجرا می شود. به گفته تیمور حسینی، بنابر مصوبات ستاد مقابله با کرونا، کماکان محدودیت تردد از و به شهرهایی با وضعیت قرمز و نارنجی کرونا وجود دارد. این در حالی است که استانداری تهران روز گذشته خواهان اعمال محدودیت تردد از ساعت 24 شده بود. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، اخیراً دلیل ادامه اجرای منع تردد شبانه را جلوگیری از شبنشینی‌ها برای مقابله با شیوع کرونا ذکر کرد. این اظهارات در حالی مطرح شده که بسیاری عدم لغو منع رفت و آمد شبانه در کشور را بی مترس از امکان شکلگیری اعتراضات شبانه در آستانه سالگرد اعتراضات سراسری آبان 98 می دانند. رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس در ایران از جمع آوری بخاری های نفتی مدارس اطلاع داده است. به گفته مهرالله رخشانی مهر، تنها 2% از مدارس کشور که انشعاب برق و گاز ندارند دارای بخاری نفتی اند که به گفته او میتوان از آن چشم پوشی کرد.
اون 98% دیگه یا سیستم های حرارت مرکزی هستند، موتورخون مرکزی هستند، سیستم های پکیج استانداردن، یا بخاری های هوشمند هستن که استفاده شده، یا بخاری گازی هن. که البته اخیراً ما استانداردامون تغییر کرده تو این یکی دو سال اخیر و بنامون بر این هست که بخاری گازی ها رو هم جمع‌آوری کنیم. یعنی آن چیزی که در حال حاضر در دستور کار استان‌های ما قرار داره جمع‌آوری بخاری گازی و تبدیل اون به سیستم های استاندارد حرارت مرکزی.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که در سالهای گذشته چندین حادثه آتش سوزی به دلیل سیستم ناایمن گرمایشی در فصل زمستان موجب مرگ و آسیب دانش آموزان و معلمان در نقاط مختلف کشور شده است. از 17 روز پیش ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی، مقابل ساختمان وزارت خارجه بریتانیا در لندن دست به اعتصاب غذا زده است. اعتصاب غذا برای اعتراض به حکمی دوباره برای نازنین زاغری و در این حال اعتراض به رویکرد دولت بریتانیا در رسیدگی به این پرونده. در این روزها افراد زیادی به محل این اعتراض رفته و با ریچارد رتکلیف همراهی کردند، از جمله اعضای خانواده یک زندانی دیگر ایرانی بریتانیایی، انوشه آشوری. از کیانوش فرید در این باره می شنویم.
الیکا آشوری، دختر انوشه آشوری، شهروند دوتابعیتی زندانی در ایران، از حمایت خود و پیوستن به حرکت اعتراضی ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، دیگر شهروند دوتابعیتی زندانی در ایران خبر داد. الیکا آشوری نیز شب دوشنبه در هوای 2 درجه بالای صفر لندن در چادری در روبروی وزارت خارجه لندن خوابید. آریان آشوری، برادرش نیز در 11 روز از اعتصاب قضای ریچارد رتکلیف در اعتراض به عملکرد دولت بریتانیا برای آزاد کردن همسرش به او پیوسته بود. آریان آشوری در صفحه توییتر خود نوشته: وزارت خارجه بریتانیا با عملکرد خود ما را خیابان خواب کرده، اما ما همچنان قوی هستیم. الیکا آشوری در گفتگو با رادیو فردا از حمایت خودش از ریچارد رتکلیف و امید دو خانواده برای آزادی عزیزانشان گفت.
دیشب اومدم اینجا توی کمپ جلوی وزارت امور خارجه انگلیس که حمایتمو به ریچارد نشون بدم و شبو اینجا تو چادر خوابیدیم که بخوایم هر دوتا کیس نازنین و پدر منو به کسایی که میان اینجا بازدید میکنن ما رو از طرف دولت، از طرف رسانه ها یکم پوشش بدیم. الان روحیه همه خیلی خوبه اینجا. ریچارد نزدیک 17 روز الان که غذا نخورده و اعتصاب کرده و همینجور بهش نامه و شم و دستکش و چیزهای گرم رسن، مثل نوشابه‌های گرم، چای، قهوه و کلن خیلی حمایت مردم زیاد بوده از این مسئله. بالاخره این کار داریم میکنیم که دولت بریتانیا رو تحت فشار قرار بدیم که یه کاری بکنه که مثبت باشه. ما ها الان نزدیک 4.5 و ریچارد نزدیک 5.5 که داریم تلاش میکنیم که از دولت بریتانیا بخوایم بالاخره یه نگوشیشن های انجام بده که بتونن عزیزان ما رو آزاد کنن. هنوز این اتفاق نیفتاده، ولی ایشالله که ماها با همدیگه که همبستگی میکنیم و به عنوان دو تا خانواده جلوی وزارت امور خارجه وای میسیم، شاید امید داشته باشیم که بتونیم یه واکنشی از وزارت امور خارجه داشته باشیم و شاید بتونیم نظرشون رو عوض کنیم و ازشون بخوایم که پول ایران رو پس بدن یا هر مدل مذاکراتی هست بکنن، تکنیک های مذاکرهشون رو عوض کنن که بتونیم عزیزان ما رو به زودی آزاد کنیم و ببینیم در بریتانیا.
انوشه آشوری که در تابستان 2017 و هنگامی که برای دیدن مادر بیمارش به ایران رفته بود دستگیر شد و به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به 10 سال زندان محکوم شد. خانواده او بارها گفتند که بازداشت او به بدهی 400 میلیون پوندی مربوط به معامله تانک‌های چیفتن در 10 سال قبل مربوط است. ریچارد رتکلیف نیست که در 17 روز اعتصاب قضای خود به سر می‌برد، پیشتر درباره زمان پایان دادن به اعتصاب قضای خود چنین گفت:
من هنوز منتظر یک واکنش بهتر از دولت بریتانیا هستم. الان زمان تغییر رویکرد دولت بریتانیا در زمینه محکوم کردن رفتار ایران در گروگانگیری و محافظت از نازنین. در نتیجه کمی بیشتر ادامه میدیم تا ببینیم چه واکنشی نشون خواهند داد.
ریچارد رتکلیف حرکت اعتراضی خود را روز یک شنبه 24 اکتبر آغاز کرده و به رسانه‌ها گفته که می‌خواهد با خوابیدن در چادر و اعتصاب قضا بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا را متوجه کم‌کاری‌ها و کوتاهی‌ها کند. هدف اعتصاب قضای آقای رتکلیف اعتراض به بی‌عملی دولت بریتانیا در برابر محکومیت مجدد همسرش نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی در ایران عنوان شده است. نازنین زاغری کارمند بنیاد تامسون رویترز در فروردین 95 و در پایان سفری با هدف دیدار خانواده‌اش در ایران در فرودگاه تهران به اتهام جاسوسی بازداشت و به 5 سال زندان محکوم شد. از چند ماه پیش و به رغم پایان یافتن این دوران محکومیت، حکومت ایران بار دیگر با گشودن پرونده ای تازه خانم زاغری را دوباره به زندان محکوم کرد. آقای رتکلیف از دولت بریتانیا خواسته بدهی 400 میلیون پوندی خود به ایران را پرداخت کند تا جمهوری اسلامی به گروگانگیری همسرش پایان دهد. بریتانیا به دلیل تحویل ندادن تانک های مدل چیفتن که قرارداد آن بیش از 4 دهه پیش میان حکومت پهلوی و دولت وقت بریتانیا امضا شده بود، حدود 400 میلیون پوند به ایران بدهکار است.
کیانوش فرید گزارش میداد. با گذشت یک سال از روزی که باکو و ایروان با وساطت مسکو به جنگ 44 روزه قره‌باغ خاتمه دادند، همچنان مسائل متعددی میان آنها باقی مانده است. آنا رایسکایا در کیف.
نخستین سرگرد توافقنامه رهبران روسیه، آذربایجان و ارمنستان برای پایان جنگ قره‌باغ و افزایش تلاش های دیپلماتیک پیرامون این بحران همزمان شده. دوشنبه سخنگوی کرملین اعلام کرد تدارکات اجلاس ویدئویی سران سه کشور در جریان است، اما تاریخ آن هنوز مشخص نیست. خبرگزاری های روسی به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش دادند هدف از این اجلاس امضای توافق تعیین مرزها، امنیت حمل و نقل و رفع موانع در تمام مسیرهای ترابری و روابط اقتصادی بین آذربایجان و ارمنستان است. در واکنش نخست وزیر ارمنستان گفت برای امضای سند تعیین مرزها که توسط روسیه تدوین شده آمادگی دارد، اما به گفته وی اجرای آن در شرایطی که باکو هر روز آتش بس را نقض میکند عملی نیست. آذربایجان اتهام تعرض به خاک ارمنستان را رد کرده و اصرار دارد نظامیانش در قلمرو مستقرند که در جریان جنگ 44 روزه از اشغال ارمنستان آزاد شده بود. طی این جنگ ارمنستان کنترل بخشی از قره‌باغ به همراه تمامی 7 منطقه اطرافش که 30 سال پیش تصرف کرده بود را از دست داد. در حالی که باکو دوشنبه جشن پیروزی در این جنگ را گرامی داشت، هزاران نفر از مخالفان دولت ارمنستان در مرکز ایروان گرد هم آمدند. آنها دولت نیکول پاشینیان را به تسلیم شدن در جنگ سال گذشته متهم می‌کنند و در واکنش به فراخوان کرملین برای تسریع روند تعیین مرزها هشدار دادند شکستی دیگر را نمی‌پذیرند. الکساندر گوشین، کارشناس مسائل بین الملل، وضعیت منطقه را بسیار شکننده توصیف میکند.
به عقیده من مسائل منطقه به دلیل پیچیدگی های تاریخی و مداخله بازیکنان خارجی قابل حل نیست و پس از یک سال وضعیت همچنان ملتهب و پرتنش است. حل مسائل اقتصادی اهم از سرگیری فعالیت در مسیرهای ترابری در اولویت است، چرا که نه تنها بدون امتیازهای اقتصادی ایروان و باکو به دنبال صلح سیاسی نخواهند بود، بلکه آنگونه که اخیراً متوجه شده ایم این مسئله بر تنش‌های منطقه از جمله بین آذربایجان و ایران افزوده. فعال شدن ایران و ترکیه در قفقاز جنوبی از پیامدهای جنگ 44 روزه است. حتی طرحی ارائه شده که این دو کشور همراه با روسیه امور منطقه را مدیریت کنند، اما از دید من طرح 3+3 محکوم به شکست است، زیرا عملاً به معنای سلطه 3 دولت استبدادی بر 3 کشور کوچک در مسیر دموکراسی است. ضمناً وزن سیاسی این 3 قدرت منطقه‌ای کاملاً متفاوت است. در پی جنگ اخیر ترکیه دست بالا را دارد و نقش ایران تضعیف شده، اما این روسیه است که همواره به این منطقه به عنوان حیات خلوت خود نگریسته و اکنون صلحبانانش نیز در آنجا حضور دارند و می دانیم صلحبانان روس هر جا اعزام شده اند ده ها سال در آنجا مستقر ماندند و در این عملیات صلح نیز روسیه مصمم است نقش انحصاری خود را حفظ کند.
میانجیگری برای حل بحران قره‌باغ سالها بر عهده گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا بوده که روسیه، آمریکا و فرانسه رؤسای آن هستند. اما سال گذشته کرملین میانجیگری بین آذربایجان و ارمنستان را بر عهده گرفت و جنگ 44 روزه با امضای توافقنامه رهبران روسیه، آذربایجان و ارمنستان پایان یافت. همزمان ابتکار روند 3+3 برای حل مسائل منطقه با مشارکت ارمنستان، آذربایجان و گرجستان و همچنین روسیه، ترکیه و ایران مطرح شده. هرچند در منابع خبری این ابتکار اغلب به روسیه نسبت داده می شود، اما مسکو اصرار دارد که این پیشنهاد دیپلماتیک از سوی ترکیه و آذربایجان مطرح شده و گویا مورد استقبال سایر کشورها قرار گرفته. مسکو اصرار دارد زمان آن فرا رسیده که این طرح دیپلماتیک اجرا شود. دوشنبه نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، گفت ایروان به این طرح علاقمند است اگر دیگر قالب‌ها را تکرار نکند و دستور کار جدیدی برمقام آورد، وگرنه به گفته ایوی گروه مینسک یا کارگروه رفع انسداد ارتباطات می توانند به مسائل موجود بپردازند.
آنا رایسکایا از کیف گزارش میداد. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12-13. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.